نموده بود اجازه هیچ گونه نقد و انتقادی را به دیگران نمیداد. این نظام در پی جایگزین نمودن فرهنگ غربی و مدرن در مقابل فرهنگ اسلامی بود. برای دستیابی به دورنمای تمدن بزرگ چاره‌ای جز استفاده از القای ایدئولوژی سلطنتی با ابزار رسانه جهت تحت تسلط درآوردن اذهان مردم برای توجیه، تربیت و مشروعیت جلوه دادن آن نبود. در دوران پهلوی دوم سانسور عمدتاً جهت سیاسی داشت و نه اخلاقی. کتاب، فیلم، رادیو، تلویزیون همه تحت رژیم سانسور قرار داشتند. هرچه سانسور شدیدتر می شد، فضای سیاسی رادیکالتر و انقلابی تر می گشت. نشریات زیرزمینی و مخالف دولت و نظام شاهنشاهی به صورت مخفیانه و در محافل دانشگاهی و روشن فکری دست به دست می گشت و خوانده می شد. البته نگهداری و خواندن آنها عملاً با مجازات زندان روبرو می شد. در مقابل نشریات زرد و عامه پسند که کار ویژه‌ای جز سرگرم نگه داشتن مردم نداشتند، روز به روز پرتیراژ‌تر و سخیف‌تر از گذشته به حیات خود ادامه می‌دادند.
با عرض سلام خدمت دو مهمان عزیز، ابتدا جناب عبدالخدایی سلام علیکی با شنوندگان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت کلیه شنوندگان هم موافق هم مخالف. امیدواریم این برنامه ما مفید فایده باشه و مسائلی که از گذشته مطرح میشه با حقیقت و واقعیت انتباق داشته باشه
انشالله. به نام یاد خدا، امیدواریم که این جلسه مفید باشه برای شنوندگان عزیز و مثمر ثمر باشه برای همه شنوندگان
انشالله. ما در دوره سلطنت پهلوی در واقع به عنوان یک سلطنتی که در دوره مشروطه ایجاد میشه با یک سری ابزار و لوازم دنیای مدرن و نوعی که حکومتی که در مشروطه وجود داشته مثل احزاب و در واقع مطبوعات مواجه هستیم، ولی دیکتاتوری پهلوی مطبوعات و احزاب رو هم به شکل خاصی در خدمت میگیره. به نوعی ما میبینیم که در دوره رضا شاه مجلس هیچگاه تعطیل نمیشه، مجلس وجود داره، مطبوعات به حیات خودشون ادامه میدن. حتی ما حزبی به نام حزب ایران نو داریم، با وجود اینکه به گفته تیمورتاش رضا شاه با حزب چندان روی موافق نشون نمیداده و حتی احمد متین دفتری میگه که من سازمان پرورش افکار رو به تقلید از حزب خلق ترکیه ایجاد کردم. و به نظر میرسه که به خاطر اون حساسیتی که رضا شاه به حزب داشته عنوان حزب نمیذارن، در حالی که کارکردهای حزبی داشته سازمان پرورش افکار. آیه عبدالخدایی، به عنوان اولین سوال، به نظر شما احزاب و مطبوعات در دوره رضا شاه چه تحولی پیدا کردن و تا چه اندازه به عنوان یک سری در واقع پایگاه مدرنیته و آزادی و دموکراسی در خدمت یک دیکتاتوری در اومدم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید من مختصری در این باره صحبت کنم که اصولا چرا در ایران حزب پا نگرفته. حزب اجتماعیون بوده، حزب عامیون بوده و هر دو حزب هم نظریات
حزب اجتماعیون عامیون یک حزب بود، حزب اعتدالیون
یا حزب اعتدالیون. عرضم به خدمت شما علتش اینه، حزب یک شرایط خاصی داره و یک نظم خاص و یک سیستم خاصی داره. در شیعه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام جریان شیعه به صورت یک حرکت اجتماعی منظم شروع شده، به طوری که اگر به شیعه خوب تحقیق کنیم میبینیم نوع مبارزه منفی از شیعه آموخته شده و در تمام ائمه ما در شیعه نوعی مبارزه منفی وجود داشته، چون مبارزه مثبت با مبارزه منفی تفاوت. پرچمدار این مبارزه منفی در زمان قاجار مصطفی الممالک که اولین مبارزه منفی رو شروع کرده و در زمان مدرس اقلیتی که تشکیل شده با مبارزه منفی درست شد و حتی در زمان رضاخان، در حالی که رضاخان رو کار آمده، این مبارزه منفی نوعی کارآمد داشته. حالا چرا رضاخان رو کار آمده؟ من اعتقادم اینه وقتی رضاخان رو کار آمده، مردم دست زدن، کف زدن، خوشحالی کردن، چون ایران در شرایط خاصی به حیات خودش ادامه میداد که در هر گوشه ایران درخواست جدیدی برای استقلال بود. مثلا شما میبینید در کردستان اسماعیل آقا سمیتقو هست، در آذربایجان شیخ محمد خیابانی هست، در خوزستان شیخ خزعل هست، در شیراز سولت الدوله قشقایی هست، در اصفهان سمسام السلطنه بختیاری هست، حتی در کاشان نایب حسین کاشی هست، در خراسان کل ممتلخان پسیان هست، در بلوچستان سردار نظرخان هست. همه اینها تفنگچی دارن و دایی استقلال. من یک باری فرهنگ محلات تهران رو بررسی می کردم، محلات مثلا سوم پسخونه و مولوینا یه فرهنگ داشتن، خیابون لاله‌زار و استانبول یه فرهنگ داشتن، عرضم به خدمت شما دروازه قزوین و شهران یک نوع فرهنگ داشتن. تهران هم امن نبوده، شهرها هم امن نبوده، انگلیس ها هم نمیتونستن شیخ محمد خیابانی رو با اسماعیل آقا سمیتقو با شیخ خزعل سر یک میز جمع کنن و نظریات خودشون اعمال کنن. لذا دنبال یه شخصیت قدرتمندی میگشتن که امنیت به وجود بیاره و مردم براش کف بزنن و قدرت مالای اتاق باشه. رضاخان پیدا کرد. رضاخان پیدا شده در سوم اسفند 1299 کودتا کرده، آمده در تهران گفته حکم میکنم، بدتر از محمد علی شاه رفتار کرده، اما مردم ساکت بودن. صحبتایی هم که در رود هند شده معلومه. رضاخان با شرایطی آمد روی کار که جامعه آماده پذیرش دیکتاتوری بود و انگلیس ها میخواستن. به همین جد میبینید قرارداد 1933 رو امضا کردن، خط راهن بین خرمشهر رو از بندر ترکمن کشیدن، دانشگاه از این طرف دانشگاه تهران رو درست کردن، اردم مردم متحد و شکل کردن برای اینکه کارخانه سرمایه داران انگلیسی که در هند سرمایه گذاری کردن انبارهاشون خالی بشه. از این کارها انجام گرفته و نوعی مدرنیته را آورده تو این مملکت. البته در پناه این مدرنیته هم نظریات استعماری هم اجرا شده. اولی که رضاخان آمده، رضاخان طبعا یه ناسیونالیسته. کدام ناسیونالیست؟ ناسیونالیسمی که از غرب به خاورمیانه آمده بعد از جنگ جهانی اول، و این ناسیونالیسم فضایی به وجود آورده که ملی‌گراها رو به خودش جذب کرد. مثلا شما نگاه کنید فروغی چگونه فکر میکنه، آقای دکتر مصدق چگونه فکر میکنه. اینها نه آقای دکتر مصدق خائن، البته فروغی رو ممکنه بگیم فراماسونیه، ولی واقعیت اینه نمیتونیم به دکتر مصدق اتهام فراماسونری و یا خیانت بزنیم. یا آدم ملی بوده ولی ناسیونالیست بوده، یا آدمی بوده که به ملیت علاقمند بوده. شخصیت های دیگه هم که پیدا شدن همین وضعه داشتن. به همین جهت نگاه میکنیم در زمان رضاخان، در سال 1314 که رضاخان دانشگاه تهران رو تشکیل میده،
1313
آقای در 1114 حکمی ده به احمد کسروی، حکمی به احمد کسروی میده، مأمور ویراستاری واژه‌های تازی از زبان فارسی میشه. البته احمد کسروی طلبه بوده در عرضم خدمت شما در تبریز، در مدرسه طالبیه درس خونده، مدتی هم امام جماعت بوده در محله حکموار تبریز و بعدن وارد بیمارستان آمریکایی ها شده، زبان خارجه یاد
مدرسه آمریکایی،
مدرسه آمریکایی ها.
آیه عبدالخدای از بحث داریم دور میشیم. من میخوام
بله. بیشتر جمال
در مورد شما فرمودید
به شخصیت هایی اجازه روزنامه دادن که اون شخصیت ها از نظر فکری هماهنگ با رضاخان بودن و هماهنگ با دیکتاتوری بودن. مثلا چطور میشه در سال 1118 آقای رضاخان امتیاز مجله پیمانه میگیره؟
آقای کسروی
چطور میشه بگیره؟ مجله پیمان در حقیقت زیربنای مسائل ضد شیعه داره. رضاخان ابتدا ضد شیعه نیست. شما ببینید عکس رضاخان هست در عزاداری حضرت سیدالشهدا، به پیشانیش گل میماله، پابرهنه از دولت، تک دولت حاضر حرکت میکنه پشت هیئت‌های مذهبی. اما همین آدم با این ملی‌گرایی که از اروپا آمده و کشورهای عربی رو تحت تاثیر قرار میده، به همین جد ما نگاه میکنیم ناسیونالیسم بسیار پررنگ‌تر در کشورهای عربی تا ایران. شما ببینید ناسیونالیسم عرب رو ناسب حضور میشل افلاک ناسیونالیست، صدام حسین ناسیونالیست، حافظ اسد ناسیونالیست، همه اینها به جهت این ناسیونالیسم حرکت کردند. در اروپا هم ناسیونالیسم افراطی که فاشیسته به وجود آمده، هیتلر به وجود آمده. شما همین الان در آلمان برید، اگر زبان آلمانی بلد باشید انگلیسی حرف بزنید، آلمانی جواب نمیده. یعنی هنوز هم در اروپا نوعی ناسیونالیسم حاکمه. رضا خان بعد از ملاقاتش با مصطفی کمال پاشا آتاتورک به این ناسیونالیسم گرایش پیدا میکنه و دلش میخواد این ناسیونالیسم رو در ایران پیاده کنه. به همین جد نگاه کنید این زمین های تهران پارس ارباب رستم گیو مجانن رضا خان بهشون اهدا کرد، دستور داده هر زرتشتی بدون وقت قبلی میخواد با من ملاقات کنه، ملاقات کنه. لذا به این نتیجه میرسیم در زمان رضا خان یک نوع شیعه زدائی، مذهب زدائی با نام ناسیونالیسم، برای این که رضا خان هم شیفته هیتلر بود و میدونیم هیتلر فاشیسته، دلش میخواست ایرانی داشته باشه مثل ایران هیتلر. به همجد در سال 1118 ایران رو بیطرف اعلام میکنه. علت اشغال ایران بیطرفی بوده که رضا خان اعلام کرده. اگر ایران رو بیطرف اعلام نمیکرد و اعلام میکرد من با آلمان اعلام جنگ میکنم، قطعا ایران معلوم نیست اشغال بشه.
البته سرنوشت محتوم بود که ایران اشغال بعد میشد، چون پل پیروزی بود. بحث خیلی پراکنده شد.
نه بدونید چطوره سرنوشت محتومه. یک بار هست ایران میمدن به صورت ترانزیت از ایران عبور میکردن، نیروهای متفقین عبور میکرد و دیگه قحطی به وجود نمیامد، دیگه کشور اشغال شده نمیشد، دیگه آقای فروغی ماده واحده نمی برد به مجلس که چون نیروهای انگلیسی، آمریکایی، روسی مهمانان دولت ایران هستند، هزینه اونها رو دولت میده. اسکناس چاپ نمی کردن به نیروهای متفقین بده، اینا که صورت نمی گرفت، به صورت ترانزیت می مدن، عبور می کردن، بله به پشت جبهه اروپای شرقی هم می رفتن و ایران می شد پل
پایست. بحث ما جدا هست، من وارد بحث نمیشم. آیه نوروز مرادی، در واقع ما می‌بینیم که یکی از میراث مشروطه مطبوعات آزاد هست، ولی ما می‌بینیم کم کم در واقع این روزنامه ها که ما می‌بینیم روزنامه نگارا اولین اهداف در واقع حذف هستن در دوره رئیس الوزرایی و وزارت جنگی رضا خان و بعد هم در دوره پادشاهیش. ما می‌بینیم دیگه روزنامه نگارانی که یا در میان در روزنامه‌های دولتی مثل روزنامه ایران و اینها که در واقع همون بحث مادی نوع دیکتاتوری خبری، و یا اینکه میرن سراغ مجله، چاپ مجله.
علی دشتی مدیر نوشت
شفق سرخ بود.
ببینید وقتی که میرزاده عشقی میاد مقاله میده به علی دشتی، علی دشتی خط میزنه بعد میرزاده عشقی به علی دشتی میگه بالاش بنویسید به قلم علی دشتی،
برای روزنامه البته شفق سرخ بود.
شاید هم شفق سرخ.
حالا آیه نوروز مرادی، چه می شود که به اصطلاح این سیر و روند رو روزنامه ها دوچارش می شن و تا چه اندازه منفعل بودن یا مقاوم در مقابل این روند و سیر؟
خدمتتون عرض کنیم که معمولا سایه دیکتاتوری روی مطبوعات در ادوار مختلف گوناگون بوده. در دوره ناصری میبینیم، حتی دوره ناصری و مظفری ما میبینیم که خود شاه رأسا حضور پیدا میکنه و یک فرد هست که سایه دیکتاتوریش و قوانینی که خودش در واقع وضع میکنه دست و پای مطبوعات و احزاب رو میبنده. بعدها کلن نه در ایران بلکه در جهان بعد از جنگ جهانی دوم دیکتاتوری به صورت مدرن تری میاد سایش روی مطبوعات و احزاب میگسترونه. در دوره رضا شاه از سال 1304 تا 1316 نقش مشاوران رضا شاه در کنترل مطبوعات باعث شده که دوره‌هاش فرق بکنه. یه دوره‌هایی هست که خب شکوفایی خوبی داره در حوزه مجله نگاری، چون اعتقاد نداشت زیاد به حوزه‌های سیاست نگاری در دوره پهلوی اول، و ما می‌بینیم که بهترین مجلات در همین دوره منتشر میشه. اولین های مجلات علمی در دوره همین پهلوی اول منتشر میشه. و خب یه جایی هم دیگه میبینین اهالی قلم مجبورن که عقب نشینی بکنن و اصلا کلن مجله نگاری رو بذارن کنار، برن تو حوزه های دیگه، حوزه کتاب، تصحیح نسخه و این حوزه کار بکنن. خب مجموع قوانینی که در دوره رضا شاه برای مطبوعات نوشته شده خب هست و مکتوب هست، ولی عملا همجور که آقای عبدالخدایی فرمودن سختگیری های زیاد در دوره پهلوی اول باعث شده که مطبوعات ما یک سمت سو بره، بیشتر به سمت سوی همون ایرانگرایی، باستانگرایی، به این سمت بیشتر بره و رونق مجلات علمی. بخش دوم سوالتون رو من متوجه نشدم.
خود روزنامه‌نگارا تا چند اندازه به اصطلاح فعالیت و مقاومت کردن در مقابل این
روزنامه‌نگارا در مقابل این نوع پدیده در همه دوران به دو شیوه تونستن در واقع از خودشون دفاع بکنن. یکی مخصوصا در دوره مشروطه رفتن به سمت شبنامه نگاری به جای روزنامه نگاری. در شبنامه نگاری دستشون بازتر بود، نویسنده پنهان بود و بخشی از ناگفته ها و بخش سانسورشون رو توی روزنامه هایی که به صورت پنهانی توضیح می شد. به شکل دیگه هم روزنامه های فرامرزی، روزنامه هایی که در بیرون از مرزهای ایران چاپ می شد و منتشر می شد، در همه دوره ما داریم،
مثل روزنامه اختر در ترکیه،
مثل روزنامه اختر در ترکیه،
کاوه در آلمان،
بله، و در آلمان مخصوصا در دوره رضا شاه یا رضا در دوره پهلوی اول روزنامه‌نگاری فارسی نویسی در آلمان خیلی فعال بوده و اونجا تونسته در مقابل دیکتاتوری در واقع حرفاشون رو بزنن و مطالبی رو منتشر بکنن که یه زاویه‌ای داشته بین شاه و در واقع این روزنامه‌نگارا بوده. به هر حال شیوه هایی بوده در این دوره که معمولا روزنامه‌نگارا مثلا اومدن یه حلقه ایجاد کردن دور خودشون که از همدیگه محافظت بکنند، و این حلقه میتونست اون حلقه‌ای که دکتر محمود افشار در مثلا تجریش ایجاد کرده تمام روزنامه مجلات آورده اون سمت و اونجا یه تعدادی با در واقع هم فکری هم منتشر میشده در این دوره میتونه یه آلترناتیوی در مقابل
که رأس ارم مجله آینده است.
بله، در رأس ارم مجله آینده بوده. بله،
درسته. حالا این نوروز مرادی، ما میبینیم که به اصطلاح توی همین ادوار در واقع تاریخ روزنامه نگاری توی دوره خود رضا شاه هم یکسان نبوده. مثلا ما از 1304 تا 1311 میبینیم که خبر، اهمیت خبر مهم بوده در روزنامه، حتی روزنامه‌ای مثل ایران، روزنامه اطلاعات و اینها. به شما می‌بینیم که اینطور نیست که حتما چون خبر متعلق به خبر رضا شاه هست بایستی در تیتر اصلی بیاد. مهم این بوده که اهمیت خبر رو میسنجیدن، ولی از 1311 به بعد ما میبینیم که خبر دربار و شخص رضا شاه میشه خبر اول، حالا چه اهمیت داشته باشه چه اهمیت نداشته باشه. این رو آیا ما میتونیم در قالب همون دیکتاتوری خبری ببینیم؟
بله، ببین دقیقا همین سال 1311 است که اولین خبرگزاری ما به نام خبرگزاری پارس ایجاد میشه و در واقع روزنامه ها و مجلات منبع خبرشون کجاست؟ همین خبرگزاری پارس. در واقع یک سازمانی و یک نهادی،
یه ستاد فرمانده،
بله، ستاد فرمانده که به اینا تزریق میکرد اطلاعات رو و در واقع ملزم میکرد که تیتر یک، تیتر دوشون چی باشه. البته نه ملزم به این شکل، ولی به هر حال خبر دربرگیرنده تر رو میآوردن،
مثل محرم علی خان.
بس، بله، مثل محرم علی خان که بعداً این در واقع محرم علی خان و سرباز مختار که بعداً اینا در واقع ساسنوچی مطبوعات بودند، سالها بله، مستقیما حضور داشتند در مجلات، حضور داشتند و قبل از اینکه نشریه توزیع بشه البته چاپ میشد بارها، بایستی محرم علی خان و امثال محرم علی خان میخوندند و همونجا اگر چیزی میدیدند که با
مطالب مضر اجتماع رو میدیدن بلافاصله مجله توقیف میشه،
اجازه خروج از چاپخونه رو نمیدادن. با برنامه پیدا و پنهان در خدمت شما شنوندگان محترم هستم. با شماره پیامک 30035 ما رو از نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید.
در کشور خودمون تا اونجا پیش رفتیم در وابستگی و اذهلال هویت در مقابل بیگانگان که افراد برجسته‌ای خجالت نکشیدند و پیشنهاد تغییر زبان فارسی و خط فارسی رو دادن. زبان رو البته کمتر، اما خط فارسی تو همین روزنامه‌های مطبوعات کشور ما در دوران طاغوت علناً صریحاً نوشتن، دفاع کردن، حرف زدن که ما خط فارسی رو تغییر بدیم با استدلال‌های کاملاً مجادله آمیز و مخالطه آمیز و خلاف واقع. تا اینجا پیش رفتن خط یک کشور رو، چون یکی از نقاط برجسته و شاخصهای مهم فرهنگی برای هر کشور خط اوست، اینا میگفتن خط رو تغییر بده. تا اینجا حتی پیش رفت. اون کسانی که رژیم پهلوی رو روی کار آوردن هیچ کدام از شاخصهای ملیت رو حاضر نبودن تحمل کنن. البته ملیت ما با اسلام آمیخته بوده از اول، زبانمون، آدابمون، دانشمون، دانشمندان ما، می‌بینید دیگه در تاریخ دانشمندان برجسته و نام آور و موندگار ما کسانی هستن که دانش دین رو در کنار دانش‌های معمولی زندگی دارا بودن، یعنی همه دانش‌ها از مجموعه دینی برآمده، نه اینکه طلاب مدرسه دینی خصوصیتی داشتن، نه، جامعه دینی بوده. فرهنگ ما، دانش ما، رفتار ما، سنت های ما با دین آمیخته است و بسیاری از اونها از دین سرچشمه گرفته است.
در خدمت دو مهمان عزیز هستیم، جناب محمد مهدی عبدالخدایی و جناب کوروش نوروزمرادی. در این برنامه در مورد دیکتاتوری خبری و حزبی با شما صحبت کردیم. آقای عبدالخدایی، آقای در واقع نوروزمرادی اشاره کردن به یک نوع که ما دارای یک چارچوب خبری داشتیم میشدیم. در حزب ما همین چارچوب رو میبینیم، یعنی میان یه حزب ایران نو تأسیس میشه و قائد عظیم الشأن رضا شاه به عنوان فرمان رئیس عالیه حزب مشخص میشه. و جالب اینجاست که تیمورتاش توی دیداری که با دبیر شرقی سفارت بریتانیا داره کارکرد این حزب رو اینطور تعریف میکنه که این حزب انتخاب میکنه آدمهایی رو که در واقع در مسیر توسعه‌ای که ما در نظر داریم اینها رو گزینش میکنیم و یک نوع انتخابات دو درجه‌ای ما این اعضای حزب رو، اونهایی رو که تشخیص میدیم که میتونن اون اهداف ما رو پیش ببرن، اینها برن داخل مجلس و به نوعی یک نوع دیکتاتوری حزبی است. یعنی حزب تعیین میکند چه کسی نماینده مردم بشه. باز هم ما میتونیم این رو در راستای همون چیزی که شما فرمودید که مردم بین امنیت و دموکراسی و توسعه اومدن توسعه رو انتخاب کردن تا اینکه به اصطلاح در واقع از این طریق جامعه پیش بره و امنیت رو در واقع بر دموکراسی و توسعه رو بر دموکراسی ترجیح دادن.
ببینید ما یه خورده جلوتر میریم. بعد از پیروزی مشروطه‌خواها در تهران، به جای اینکه یک توسعه سیاسی در جامعه ما به وجود بیاد، یک فضای باز سیاسی به وجود آمد. فضای باز سیاسی با توسعه سیاسی تفاوت میکنه. این که میبینید در غرب روزنامه‌ها روالی دارن و نمیتوانن خلاف واقعیت‌ها رو بگن، توسعه سیاسی دارن. در ایران بعد از مشروطیت تا 1299 یک فضای باز سیاسی به وجود آمده. در این فضای باز سیاسی هر کس هر چه دلش می‌خواسته می‌نویسه. چون در ایران ایجاد فضای باز سیاسی سه بار انجام گرفت. یک بار از سال 1287 تا 1299، یک بار از سال 1120 تا 32، یک بار هم اوائل انقلاب، یعنی در سال 1158 اوائل 58. این فضای باز سیاسی دست کیا رو باز گذاشته؟ شما نگاه کنید، میرزاده عشقی شاعر انقلابی ماست و رضاخان هم کشتتش، عرضم به خدمت شما فرخی یزدی هم همینجور. اینو میگم فضای بازسیاسی، یعنی اون چرا که ارباب مطبوعات میخواستند جرأت به زبان آوردن نداشتند، از سال 1287 تا دیکتاتوری رضاخان قلم آورد. حالا یه داستان دیگه من براتون بگم، معذرت میخوام. من زندان برازجان بودم، من آوردن برای معالجه زندان شیراز. در زندان شیراز محمود جندی مدیر روزنامه بسوینده به 10 سال زندان محکوم بود. این داستانی برای من تعریف کرد. شما حتما اسم سلشگر بهارمست شنیدید.
نه.
سلشگر بهارمست خیلی شاخدوست بود، اشعار فردوسی رو می آورد، راجع به سلطنت می خون. آقای محمود جندی به من گفت ما می خواستیم فضای مغزی این سلشگر بهارمست عوض کن. اون موقع توده‌ای ما توده چپ آی ما تو دادگستری زیاد بودن، نمیدونم خاطرتون هست یا نیست. پرونده
چون خود باهری به اصطلاح وزیر دادگستری شد، توده‌ای بود تو چیزا.
پرونده نورالدین علموتی هم جزو 53 نفر بوده. اردم پرونده صاف میره زیر دست یک بازپرس توده‌ای، بازپرسی که چپ. میگه من خواست جندی خودش به من گفت این چیه نوشتی؟ گفتم رو کم کنیه، روی این سلشگر بود کمش، جرأت نکنه اینقدر حرف بزنه. گفت بس تو بنویس، من به خبرنگارم اعتماد دارم، از تیمسار معاینه پزشکی برمد بیاد که این کاره هست یا نیست. بازپرس وقتی ندید نوشت پزشک قانونی، یک پزشک و یک مأمور اجرا غیر ساعت اداری منزل تیمسار مراجعه و از تیمسار معاینه پزشکی برمد بیاد. میگه عصری بعد از ظهر یک پزشک قانونی با یک مأمور اجرا خونه تیمسار تو این میدان هفته تیر بوده، باغچه خونش. میرن تو خونش، بیچاره تیمسار که خبر نداره، میگن یک نفر از دادگستری پزشک قانونی اومده، یک نفر مأمور اجرا. احترام میکنه، میاد با همسرش هم نشسته بوده تو آلاچیق باغچش قهوه میخورد. میشینن اینا، برمیگردن به همسر تیمسار، میگن شما برید تو اتاق، ما حرف خصوصی داریم. این نوشته، اونم نوشته من یقین دارم. بازپرس هم نوشته از تیمسار معاینه پزشکی بود. میگه پدر سوخته از من باز معاینه پزشکی، صندلی برمیداره اینا رو بزنه. اینا فرار میکنن، ماشین دم در بوده، میان گزارش میدن اهانت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه. چون دوتا مأمور، میگه من بازپرس خواست. گفتم، گفت درست شد؟ گفتم آره. گفت تیمسار احضار کردن به خاطر اهانت به مأمور دولت در این انجام وظیفه. یه تیمسار اومد نشست، منم نشستم. برگشتم به تیمسار گفتم تیمسار طلاک پاکه چه منتش به خاک میذاشتی معاینه کنه؟ میگه من شاکیم، چی معاینه کنم؟ توجه میکنید؟ میگم فضای باز سیاسیه. میگه به تیمسار گفتم مقاله دومشم حاضره، 2 روز دیگه چاپ میشه. وقتی گفتم این تیمسار رنگش پرید، دوباره تکمیل مقاله اول شروع کرد به التماس کردن که تو رو خدا مقاله دوباره چاپ. بازپرس گفت من پرونده رو مختومه اعلام میکنم، شما هم شکایت تپس بگیر. اینه میگن فضای باز سیاسی، یعنی از سال 1287 تا 1299 فضای باز سیاسی به وجود آمده، نه توسعه سیاسی. دقیقا این اول انقلاب هم پیش آمد. شما یادتون اول انقلاب چه چیزها می نوشتن، چه مجله؟ 3 بار فضای باز سیاسی به وجود آمده. رضاخان آمده فضای باز سیاسی بسته، روزنامه هایی که طرفدار خودش بودن همینجور که ایشون فرمودن، اونهایی که اعلی حضرت قدر قدرت می گفتن را آزاد گذاشته، به احمد کسروی اداره اجازه مجله پیمان داده چون نوعی ناسیونالیست، در حالی که مجلاتی مثلا پدر من نشریه در مشهد تبریز منتشر میکرد به نام تذکرات دیانتی، عصرای جمعه به صورت مجله در من هر هفته جلوش گرفتم. چیزی هم نیست، فقط مسائل دینی رو می‌نوشت، خارج از مسائل دینی هم نمی‌نوشت.
چه سالی؟
سال 1303 پدر من نشریه تذکرات دیانتی در آورده و بعداً به صورت کتاب شده.
بعد چه سالی تعطیلش کردن؟ جلوش گرفتن؟
در سال 1404 و 5 نشد. اما مجله آقای احمد کسروی پیمان ره که علیه تشیع بوده و نوعی ناسیونالیسم ترویج مید کرده، امروز خیلی از آذری ها با آقای کسروی مخالفن، چون کسروی یه ناسیونالیست فارسی زبانه. شما تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله آذربایجان، تاریخ 18 ساله خوزستان، تاریخ آمریکا، شیعه گری، هایی گری، صوفی گری، شیخی گری شه بخونید، میبینید که مرتبا واژه فارسی مصرف میکنه و واژه های تازی داره جمع میکنه. این نشریات که از نظر اعتقادی هماهنگ بودن با حاکمیت و با دیکتاتور و نوعی ملیگرایی افراطی رضاخان ترویج میکرده. پسرش میگفت من ناسیونالیست مثبتم،